أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه مسئله شرعی رو خیلی آشنا و ناآشنا تلفن میکنن میپرسن، این رو عرض میکنن. یک شخصی مأمور خرید یک شرکتی است، میره از جایی جنس بخره، بهش پیشنهاد میکنن که اگر شما این جنس رو از ما بخرید، این مبلغ به شما هدیه میکنیم، جایزه میدیم، زیر میزی میدیم، اصطلاحات مختلف و به اصطلاح برای تشکر. دو تا مسئله میپرسن، یکی فروشندگان اجناس جایز این کار بکنن، یکی اون مسئول خرید این پولی که میگیره براش حلاله یا نه. اول از فروشنده بگم، شما شرکت مثلا قالیچه ماشینی دارید، یه شرکتی داره از شما خرید میکنه، قالیچه ها دونه 1000 تومنه، این 100 تا قالیچه میخواد به شما بخره، از شما بخره، قالیچه های دونه 1000 تومن رو فاکتور میکنید 1100 تومن، بعد اون 100 تومناشو جمع میکنید یا نصفشو میدید به این کارمندی که واسطه شده از شما جنس بخره. حرامن در حرامه این کار، برای اینکه شما به اون شرکتی که این آقا نمایندشه سرش کلا میذارید، قالیچه 1000 تومنی رو میفروشید 1100 تومن به فاکتور میدید برخلاف واقع، و بعد این 100 تومن رو میدید به اون. این مال فروشنده. اما خریدار که نماینده اون شرکته، در یک قرون اینها نمیتونه تصرف کنه. چرا؟ به خاطر اینکه اجحافی است که به شرکت شده، شرکت یا خصوصی است یا دولتی است. اگر دولتی است و مراجع دولت رو مالک میدونن که وامدار دولته، اگر دولت را مالک نمیدونن، دولت نماینده ملت، پس این شرکت پول و سرمایهش میشه مال 70 میلیون نفر، وامدار 70 میلیون نفر این کارمند، و در اون پول نمیتواند تصرف کند. تنها راهی که داره اینه که اتفاقا دیروز پیروز بود که کسانی از من پرسیدن، آشنام نبودن، گفتم راهش اینه، شما به خاطر اینکه این آقا از شما خرید بکنه، این فاکتوری که به دیگران صادر میکنید باید صادر کنید و از اون شرکت پول بگیرید. لطفاً از جیب خودتون میخواد به این آقا هدیه کنید به عنوان تشکر، کمیسیون که تو اومدی از ما خرید کردی، این اب نداره. اگر این کارو بکنید، هم شما فاکتوری که میدید درسته، همون آقا پولی که میگیره در واقع پول معرفی شماست، کمیسیونه. این اشکال نداره مگر در یک صورت، و اون صورت این است که شرکت ممنوع کنه رسما برای کارمندان خودش هر گونه گرفتن کمیسیون و هدیه رو مگر به اجازه شرکت. چون بعضی از شرکت ها هستن دیدم اینجوری هم، اگر شرکت ممنوع کنه، شما به عنوان کارمند اون شرکت حتی طرف از جیبش هم بده باید با مدیر عامل شرکت، اعضای شرکت صحبت کنید، چون شرکت ها سرمایه گذارانش افراد مختلف هستن و اگر همچین کارهای انجام بشه مدیون همه افراد به روح حضرت عسکری علیه السلام صلوات ختم می کنید. هفته دیگه، یعنی 2 روز دیگه، روز یک شنبه، جمعه شنبه، یک شنبه، شب تولد رسول خدا و امام جعفر صادق علیه السلام، در اون شب باید راجع به حضرت صحبت کنیم. ما شب جمعه پیش و شب شنبه که شب شهادت حضرت عسکری بود راجع به حضرت عسکری علیه السلام صحبت کردیم، فکر کردم امشب رو هم ملحق کنیم به حضرت عسکری. راجع به حضرت عسکری و حضرت امام مصطفی خیلی کم صحبت میشه، و احادیث بسیار ناب جالبی رو پیدا کردم. اگر پسران خوبی بشید، شما جوانها خوب گوش کنید، احادیث رو براتون خوب میخونم و تا اونجایی که شعورم میرسه معنا میکنم. صلوات خط بفرمایید. عرض کنم که کتابی که کلن امشب ازش استفاده میکنم، کتاب مسند امام عسکری علیه السلام مال آقای شیخ عزیز الله عطاردی که به مناسبت شهادت حضرت امام حسن هم ایشون رو به کتابهاش رو معرفی کردم، زحمت زیادی کشیده برای نوع ائمه مسند درست کرده. کار ایشون اینه که درباره همه ائمه، هم احادیثی که اون امام ازش نقل شده گلچین کرده نقل کرده، هم احادیثی که دیگران راجع به امام گفتن از پیغمبر تا امام زمان جمع کرده، هم فصل بندی و باب بندی خوبی کرده، تاریخ تولد، تاریخ وفات از روایات، احادیث امامت، احتجاجات و استدلالات و مناظراتی که با اقوام مختلف اون امام داره، مواعظی که میگه، تفسیر قرآن و موضوعات مختلف فقهی تا حدودی. این جلدی که مربوط به امام حسن عسکری علیه السلام 372 صفحه هست که مطالب بسیار جالبی داره. یک، حالا اگر برسم، چون میخوام حدیثی را که شب جمعه شروع کردم، شب شنبه ادامه دادم، هنوز مونده یه مقداری از مواعظ و نصایحش اونم بگم. دو سه تا حدیث مختصر در تفسیر ایشون دارن، اینا را عرض میکنم که خیلی جالبه. یک حدیث راجب سوره حمد صفحه 164، حدیث شماره 6. خود عرض کنم که امام حسن عسکری علیه السلام ابن ورام ازش نقل کرده که کتابی داره، عرض کنم خدمت شما که به نام مجموعه ورام، که مجموعه احادیث راجب ائمه است، خیلی مجموعه جالبیه. ایشون نقل کرده از امام حسن عسکری علیه السلام که در تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین اینجور فرمودن، قال، امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند، قال الله عز و جل قولوا یا ایها الخلق المنعم علیهم. خداوند متعال در سوره هم می فرماید ای مردمی که به شما نعمت بخشیده شده، نعمت داده شده، ایاک نعبد، شما اینجوری به من بگید، به من خدا بگید، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط بندگی تو را میکنیم و فقط از تو کمک میخواهیم. دستور خداست که در سوره حمد ما هر روز در نمازها بخونیم. این که در سوره حمد تمام نمازها نماز بودنشون، غیر از نماز خوف و نماز میت و اینا، تمام نمازها قوام نماز به چیه؟ به سوره حمده. جزء ارکان نیست که اگه یادت بره باطل باشه، ولی سیستم تحقق سیستم نماز به سوره حمده. سوره حمد یکی از رکنهای، نه رکن اصطلاحی، یکی از رکنهای اساسی نمازه که خیلی مهمه در نماز، حتما باید خونده بشه. ولی سوره ها، یه سوره جزء واجبات هست، ولی سوره های مختلف هم میتونید بخونید، ولی حتما در مقدمه باید حمد بخونید. و این نشون میده که سوره هم چقدر اهمیت داره که خدا خواسته در 52 رکعت نماز، در تمام واجبات و مستحبات این سوره هم گفته بشه. مثلا در غیر از در رکعت سوم و چهارم نماز مغرب و عشا و ظهر و عصر، در تمام نمازهای مستحب و واجب سوره هم باید خونده بشه. خیلی میشه، یعنی یه دوتا چهار تا، دوتا شیش تا، یه دونه هفت تا، از 52 رکعت، 51 رکعت نمازهای مستحب و واجب 7 رکعت کم کنیم چقدر میشه؟ از 51 رکعت میشه 44 رکعت. روزی کسی که میخواد نماز مستحب و واجب بخونه 44 بار سوره حمد رو تکرار میکنه. روزی 44 بار. این روزی 44 بار کسانی که همه مستحبات انجام میده خیلی مهمه. سوره حمد جزء محورهای اصلی عبادات ماست. امام حسن عسکری علیه السلام میفرمایند که منظور از ایاک معبود و ایاک نستعین اینه، خدا به ما میگه قولو یا ایها الخلق المنعم علیهم، ای مردمی که انقدر خدا به تو نعمت داده، پدر خوب داده، بچه های خوب داده، همسر خوب داده، شغل خوب داده، هیئت خوب داده، دوستان خوب، همه اینا نعمت هم، ای منعم علیهم قولو ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد ایها المنعم علینا نطیعک. ایاک نعبد یعنی چی؟ ای کسی که به ما نعمت دادی اطاعتت میکنیم، مخلصین فقط تو را میخوانیم و فقط تو را عبادت میکنیم و فقط تو را خدا میدونیم. مع تذلل و الخشوع، تذلل پذیرش ذلت، تذلل یعنی لباس ذلت بپوشیم. ذلت در اینجا نسبت به خدا نه اینکه ذلیل بشی، بیچاره بشی، بدبخت بشی، خاک بر سر بشی. ذلیل در مقابل خدا یعنی رام، همون اطاعت، مطیع. ذلول در مقابل خدا یعنی رام. کسی هم که میگن ذلیل به خاطر اینه که در واقع در مقابل گناهکار و دیگران و گناهکاران اینها رام میشه. یا ایها المنعم علیهم، خلق المنعم علیهم، ایها المنعم علینا، بگید به خدا که ای کسی که به ما نعمت میدی، نطیع و که مخلصین اطاعتت میکنیم، فقط برای تو اطاعت میکنیم. یعنی چی؟ یعنی برای رضای خلق، ریا، تظاهر، سمعه. سمعه چیه؟ سمعه اینه که دیگران بشنون، ریا اینه که دیگران ببینن. منطقه اصطلاحاً در عرف همه ما میگیم ریا، برای ریا کار میکنه، بخواد اینکه مردم پشتر خوب حرف بزنن، بگن به 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 عجب آقای خوبیه، چه خوب صحبت میکنه، پاکت بهش زیاد میدن، اعتراض نمیکنه که چرا زیاد دادین. عرض کنم خدمت شما که سر وقت میاد، سر وقت میره، نمیدونم به اصطلاح خیلی آقای خوبیه، میریم میاد، سوار ماشینش میکنه میاد. یه ماشینی چند شب پیش یه آقای ما رو سوار کرده، دیدم خیلی راحته، یه خودی که راه رفتین ها گفتم خیلی ماشین خوبیه، خیلی بهتر از پیکانه. اسم این ماشین چیه؟ نمیدونم اینی که آلمانی ها میسازن چی اسمه؟ گفتم خیلی بهتر از پیکانه. خیلی براش جالب بود، یعنی فکر نمیکرد من اینقدر بفهمم این بهتر از پیکانه، چون معجزه شد دید بفهمم چه آقای خوبیه. همش دارم کار میکنم که دیگران از من تعریف بکنم، یعنی نظر دیگران مهمه. بچه یه چیزی به نظرم رسید، نخون اونو، حرف منو گوش بده. میدونی ریا چرا بده و سمعه؟ اگر انسان به نظر دیگران اهمیت بده، یواش یواش به خاطر نظر دیگران مرتکب گناه میشه. به خاطر این بده، غیر از این که برای خدا شریک قرار داده، هم میخواد خدا شریک باشه، هم مثلا این آقایی که شب شنبه ما رو دعوت کرده خونش رو خوندیم براش، میخواد اون نظر داشته باشه، هم میخواد اون راضی بشه، هم میخواد خدا راضی بشه، برای خدا شریک خرده. شریکا رو دیدی بعضی وقتا بعضی خیلی لارجن، دوتا شریک با هم مثلا اختلاف داشتن، این شریک لارجی میگه من اصلا نمیخوام، همه سرمایه مال تو برده ببر کاسبی کن. خدا اینجوریه، وقتی شما یه عملی را برای خدا و برای دیگران انجام بدین، خدا لارجی میگه من اصلا نمیخوام، همش برای مردم باشه، ببر دور ببر. میگه انا خیر و شریکن، خدا گفته تو احادیث قدسی، من بهترین شریک هستم، کارهایی که برای من و برای دیگران انجام میدی نمیخواد، من نمیخوام، مال خودت باشه. اون وقت ریا اینش بده، وقتی انسان ریا میکنه یواش یواش نظر مردم براش یا مساوی نظر خدا میشه یا بالاتر از نظر خدا. به خاطر خوشنودی مردم سخط خدا را میخرد، میگزیند سخط خدا را به خاطر رضایت مردم. ریا به خاطر این بده. سمعه هم همین ریاست. سمعه ماره اینه که من این کارو بکنم که شما امشب برید تلفن کنید به دوستانتون، به 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 امشب آقای خطاب قدیس چقدر خوب صحبت کرد، باری کردم. با اینکه میدونم خیلی وقتا افراد میگن به به تو نمیدونم سرت مثل اینجوریه، دومت مثل چیه، پشمت مثل چیه، با اینکه میدونم دروغ میگه خوشم میاد، آدم خوشش میاد. از اینکه ازش تعریف بکنم پناه بر خدا. میگه که ایاک نعبد، بگید به من ایها المنعم علینا، نطیع و که مخلصین مع تزلل. تزلل یعنی پوشیدن لباس رامی و ذلت، در مقابل تو ذلیل هستیم. و الخشوع، با خشوع تو را عبادت میکنیم. خشوع یعنی چی؟ دو تا واژه داریم، یکی خشوع یکی خضوع. خضوع اینه که از نظر فیزیکی در مقابل کسی آدم خاضعه، خیلی متواضعانه وای میسته در مقابل پدر. اینجوری وای نستم، من نمیرم، ما هنچ کار داری، کلیدو بده، سویچو بده، برای ما ماشین بخر. اما خضوع اینه که بگی پدر در خدمتتون هستم، آروم صحبت کنی، سرت رو در نماز هم مستحب بگیرم، سرش رو کمی کج کنی، قیافت و کلت و شق نگر ندار در مقابل پدرت، در مقابل امامت، در مقابل معلمت، در مقابل بزرگترت. این خضوعه. خشوع چیه؟ قلبن و باطنن در مقابل طرف مقابل احساس کوچکی بکنی. خشوع قلبیست و الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خشوع قلبیست، خضوع بدنیست، فیزیکیست. امام حسن علیه السلام میفرماید به مردم بگید، به من خدا بگید ایها المنعم علینا نطیع و که مخلصین مع التذلل و الخشوع بلا ریاء ولا سمعه. این همه راجع به سمعه صحبت کردم برای اینکه می‌خواستم روایت معنا کنم. بدون ریا برام مهم نیست مردم چی بگن، اطاعت تو می‌کنم. حاج آقا مگه میشه آدم توی جلسه بره، تو اون جلسه همه دارن با زن نامحرم دست میدن، دستشو میاره جلو، اصلا خیلی برام افتاد، خیلی زشته. ما یه مسلمونو از این طریق میخوایم مردم به دین دعوت کنیم، با نامحرم دست بدم قربون صدقهشم برم بعد دعوتش کنم به دین. خب ما داریم چیکار میکنیم؟ رضایت خدا را، سخط خدا را میخریم با رضایت خلق. این در اثر ریا و سمعه درست میشه، اهمیت دادن به نظر مردم. از نظر شرعی به نظر مردم باید اهمیت داد. میگه جایی که آبروت میریزه نرو، جایی که متهم هستی نرو، جایی که متهم هستی وای نیستا، با کسانی که بدچهره هستن نچرخ، شریک نشو، معامله نکن. همینا رو گفتن، آبروت حفظ کن. اما آبروت حفظ کن در رفتن در جهت حلال، نه اینکه آبروت حفظ کن در جهت اینکه طرف دلش میخواد که تو گناهکار بشی، به خاطر اینکه با او باشی آبروت پیش اون حفظ کنی گناه کنی. یا یه دختر خانم چادر داره روگیری داره، حسابی دختری امروز اومده بود با پدرش منزل، ما ماشاءالله چقدر آدم خوشش میاد، رشته پزشکی، روی گرفته محکم و عالی، گفت همینجوری میرم دانشگاه، سال میدم سوم چهارم بود. آدم به خاطر خدا نگه داره، نگه من به خاطر اینکه جلسه میرم همه دانشجویان نمیدونم چادر ندارن، کوکلشون هم بیرونه، اصلا این لباس من برم خیلی مشخص میشم، نه حالا من به خاطر اونا بذارم کنار. اینجوری میشه یواش یواش. پس ایاک نعبد یعنی چی؟ یعنی ای کسی که به ما نعمت دادی اطاعتت میکنیم، مخلصین مع التذلل والخشوع بلا ریاء ولا سمعه. نفکر کنین چون کتاب به نام من میگم، ما چون میدونم توش احادیث بسیار اومده، این کتاب اربعین در نماز رو مطالعه بفرمایید، راجع به تفسیر سوره حمد و قل هو الله و انا انزلنا و تمام اذکار نماز رو از روایات. لطف خدا بوده که ما آوردیم اون موقعی که هنوز این برنامه های نرم افزاری نبوده، توی کتاب ها گشتیم احادیث الحمدلله پیدا کردیم. آدم اینو میخونه نسبت به نماز علاقمندتر میشه. خب و ایاک نستعین یعنی چی؟ منک نسأل المعونت علی طاعتک. خدای تو خودت کمک کن که من از تو اطاعت کنم، خودت توفیق بده، خودت
اسباب و وسائل اطاعت رو برای من فراهم کن، لنعدی ها کما امرت، برای اینکه ادای فرائض بکنیم همطوری که تو امر کردی. و نتقی من دنیانا اما انه نهید، در دنیا از اون چیزایی که نه کردی ما پرهیز کنیم، نه موسیقی حلال داشته باشیم، نه قمار حلال داشته باشیم، نه اختلاط حلال داشته باشیم. خدای به ما توفیق بده که از این حرام ها و حلال ها که خودمون حلال کردیم، نه هیچ مرجعی حلال نکرده، از اینها پذیرایی کنیم در دنیامون. و ایاک نستعین یعنی چی؟ فقط از تو کمک میخوام، تو باید کمک کنی. واقعا خدا باید کمک کنه که انسان نیرو داشته باشه، علم داشته باشه، تقوا داشته باشه، بتونه که پرهیز کنه از گناهان. و نعتصم من الشیطان، خدایا به ما کمک کن که از شیطان در عصمت و در حفاظ، در حراست باشیم. و من سایر مردت الانس، مرده جمع مارده نه جمع مرید، مارد یعنی سرکش، ما بتونیم از سایر سرکشان انسان، از من المزلین، از کسانی که گمراه کننده هستن، محفوظ بمونیم. و من المعزین الظالمین به اسمتک، و به ما کمک کن از کسانی که اذیت میکنن و ستمگرن به اسمت تو محفوظ بمونیم. این حدیث اول در سوره حمد. حدیث دوم سوره رعد صفحه 165 روایت کرده از ابو هاشم، یکی از راویان امام حسن عسکری علیه السلام هست، میگه کنت عند ابی محمد، خدمت امام حسن علیه السلام بودن. یکی از روش هایی که قدیمی ها داشتن اینه که خیلی وقتا میرفتن خدمت ائمه، مینشستن، سوالی هم نداشتن، کاری هم نداشتن، میرفتن مینشستن، از حضور در مجلس اونها استفاده میکردن. قدیم ها علما و دانشمندان هم اینجوری بودن، در مجلسشون دیدارهایی داشتن، مردم میرفتن مینشستن استفاده میکردن، که الحمدلله الان اینقدر ماها توفیق شدیم که اصلا علما رو نمیبینیم. کنت عند ابی محمد فسأله محمد ابن صالح ارمنی نمیدونم چیه، ان قول الله تعالی، از یه آیه ای از امام حسن علیه السلام پرسید. آیه چی؟ و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا. اول آیه رو معنا کنم بعد معنای امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمتتون عرض کنم. یه کسی پرسید از این آیه که معنای این آیه چیه؟ زمانی که پروردگار تو ای پیغمبر از فرزندان آدم پیمان گرفت، از ذریهشون که در پشتشون بود، یعنی از نطفه هاشون، از ذریهشون، ذریه از ذره آمده، ذره یعنی کوچولو، اون موقعی که انسان ها از نظر فیزیکی و بدنی کوچولو بودن، در پشت پدرانشون و مادرانشون بودن، از اونها پیمان گرفت و اشهدهم علی انفسهم، خودشون رو بر خودشون شاهد گرفت. ببین مردم، ببین بنی آدم که در پشت پدرانتون هستید، خودتون شهادت بدید. چی رو شهادت بدید؟ الستو به رب بکن، من پروردگار شما نیستم. پروردگار یعنی چی؟ یعنی آفریننده، هدایت کننده، دستگیر کننده، روزی دهنده، زنده کننده، میراننده و همه صفات. رب یعنی الستو به رب بکن، من پروردگار شما نیستم؟ قالو بلا، همه بنی آدم در پشت پدرانشون همه گفتن چرا، رب ما و پروردگار ما هستید. شهدنا، شهادت میدیم، شهادت دادیم که تو پروردگار ما هستی، شهدنا. فقال ابو محمد، ابو محمد کیه؟ حضرت عسکری علیه السلام. ابو محمد فرمود ثبتت المعرفه، معرفت خدا بر اونها ثابت شد. در کجا؟ در موقعی که ذریه بودن و در پشت بابا ننه‌شون بودن، که اصطلاحا به این مسئله میگن عالم زر، عالم الس، عالم میثاق. ثبتت المعرفه، خدا معرفت را ثابت کرد، معرفت ثابت شد، جا افتاد، همه خداشناس شدن، همه، حتی الان کسانی هم که کافر هستن فطرتشون فطرت خداشناسی است، اونجا خدا رو شناختن. و نسو الموقف، به زودی اون ایستگاه رو فراموش کردن وقتی اومدن این دنیا. الان ماها هر چی فکر میکنیم یادمون نمیاد، اون ایستگاه یادمون نیست. و سیذکرونهُ، به زودی یادشون خواهد آمد. فکر میکنم و سیذکرونهُ موقع مرگه، چون موقع مرگ حجاب ها کنار میره. ما که اومدیم این دنیا یه سری لباس و نمیدونم تعلقات و اولاد و زیبایی و نمیدونم خونه و زندگی اینا به ما دادن، ما تعلق پیدا کردیم اونجا رو فراموش کردیم. لحظه ای که اینا رو همه رو از ما گرفتند، تو محضر اولین ایستگاه عالم برزخ امضا دادیم که دیگه اینا مال ما نیست، چشممون باز میشه و همه چی رو میبینیم. یا ایها الانسان، بخون بینم آیه رو، انک کادهن الی ربک کدهن فملاقیه. این در موقع مرگه. ای انسان، تو به رنج و زحمت به سوی خدا در حرکت هستی، خدا رو ملاقات میکنی. خب همیشه خدا رو ما ملاقات میکنیم، اما اونجا خدا رو بدون پرده و حجاب این دنیایی ملاقات میکنیم، حجاب ظلمانی نداریم. اگرم در اون دنیا حجابی هست، حجاب نورانیه. یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقیه. فکر میکنم و سیذکرونهُ، یعنی به زودی در عالم برزخ و آخرت مردم چکار میکنن؟ به یاد اون موقف و ایستگاه میفتن. ولولا ذالک، اگر این معرفت خدا دادی نبود، لم یدر احدون من خالقهو ولا من رازقهو. اگر خدا اونجا خودشو معرفی نکرده بود، ما قدرت اینی که خالق و رازقون رو بشناسیم نداشتیم. اینجا هم که میشناسیم به خاطر اینکه پیغمبر، اسمت گفتی چیه؟ محمد حسین. اینجا پیغمبران ائمه و وعاظ و ناصحین و پدر مادرمون تلنگر میزنن، تذکر پیدا میکنیم، یادمون میاد اون شناختی که داشتیم نسبت به خداشناسی، شناخت پیدا میکنیم. اگر اون شناسایی نبود، لم یدر احدون من خالقه ولا من رازقه، کسی نمیدونست که رازق و خالقش کیه. پس رازق و خالق ما را کی به ما معرفی کرده؟ خدا. یکی از بقایای این فرهنگ که خدا قبلا خودش رو به ما معرفی کرده و در اینجا یادمون میاد، یکی از بقایای اون فرهنگ دعای زمان غیبته. در دعای زمان غیبت چی میگه؟ اللهم بارک الله عرفنی نفسک، اللهم عرفنی رسولک، اللهم عرفنی حجتک. در دعای عهد چی میگیم؟ میگیم اللهم ارنی اتل رشیده. ببینید تمام اینها با همدیگه پازل که بشه یه تابلوی دقیق امام شناسی و پیغمبر شناسی و خدا شناسی رو به ما معرفی میکنه. این حدیث دوم. حدیث سوم خیلی قشنگه. اسم علی به تعبیر امام حسن عسکری علیه السلام صریحا در قرآن آمده. اسم علی به تعبیر امام حسن عسکری علیه السلام صریحا. وقتی از ما میپرسن که اسم علی کجا در قرآن اومده، میگیم که با صفات اومده. ولی این آیه رو وقتی میخونیم امام حسن عسکری علیه السلام، میبینیم که اسم علی صریحا در قرآن اومده، الان هم هست. آیه رو میخونه، سوره مریم حدیث 9 صفحه 165 جهان مسند امام حسن عسکری علیه السلام از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل کرده، 12 قرن قبل. یه آدم فوق العاده بود این علی ابن ابراهیم. به یه واسطه از امام حسن عسکری نقل میکنه، میگه حدثنی ابی، پدرش کیه؟ هاشم، هاشم ابن عقبه. علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم، هاشم میگه حدثنی ابی، پدرم هاشم بر من نقل کرد، عن الحسن ابن علی بن العسکری. خیلی کیف داره که آدم حدیثی رو از پدرش بشنوه و پدرش از امام معصوم نقل کنه. عمدتاً علی ابن ابراهیم شاگرد پدرش بوده، مثل شیخ صدوق که خیلی از پدرش استفاده کرده. یکی از استادهای شیخ صدوق ما که اسمش محمده، محمد ابن بابه قمی، پدرش کی بوده؟ علی ابن بابه قمی، پدرش علی است. خیلی مرد بزرگی بوده، ازش استفاده کرده. این پدر امام حسن عسکری علیه السلام رو دیده و یه روایتی را، یه آیه ای را نقل کرده، گفته این آیه یا ابته، حضرت ابراهیم گفته به کی؟ به پدرش. البته در روایات داریم که به عمو هم پدر میگفتن، که الان هم اصطلاح میگم، و الا انبیا معمولا در نسلشون مشرک وجود نداره. گفت یا ابته لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، چرا این بتا رو عبادت میکنی که نه میبینن نه میشنون نه کاری برای تو میکنن؟ تا این آیه عسى الله اکون به دعاء ربی شقی، من نباید در خوندن خدایم شقی باشم. شقی کسی است که غیر از خدا کسی دیگر رو بخونه، مخبوتا رو که خود خدا نگفته. خب فلم معتزلهم، موقعی که ابراهیم اون رو ترک کرد، و ما یعبدون من دون الله، و تمام بتاشون رو ابراهیم ترک کرد، و هبنا له اسحاق، بهش پسری دادیم به نام اسحاق و یعقوب، و کلن جعلنا نبی، همه بچه هاشو پیغمبر قرار دادیم، و وهبنا لهم من رحمتنا، و از روی رحمت ما به فرزندان ابراهیم هبه کردیم. چه هبه کردیم؟ یعنی لابراهیم و اسحاق و یعقوب من رحمتنا چه هبه کردیم؟ مثلا از کلیه الاسلام میفهمم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، هبه کردیم به فرزندان ابراهیم رسول خدا را. و جعلنا لهم لسان صدق علیا، و قرار دادیم زبان راست اونها را علی، یعنی امیر المؤمنین علیه السلام. امام حسین از کلیه السلام منظور از این علیان امام امیر المؤمنین علیه السلام. اگر کسی گفتش که اسم علی در کجا آمده، بفرمایید اینجا. و جعلنا لهم لسان صدق علیا، به این کسانی که به اونها دادیم، برای اونها لسان صدق قرار دادیم علی را. یعنی چی؟ یعنی علی زبان صادقانه اوناست. علی وقتی حرف میزنه، یعنی یعقوب حرف میزنه، ابراهیم حرف میزنه، اسحاق حرف میزنه، پیامبران حرف میزنن. الا انه وارث و کل علم و المحیط و به کل فهم، تو خطابه قدیر، برای اینکه ائمه وارث تمام علوم و دانش‌های انبیا هستن. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در صفحه 282 حدیث شماره 13 در باب حکم و مواعظ و نوادر، حدیث رو شب جمعه کمیشو خوندم، شب شنبه کمیشو خوندم، الان هم کمیشو میخونم، حالا دعا بشه تمام بشه یا نه. و طول سجود و حسن الجوار، امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن توصیه میکنم شما را به تقوای خدا، اوصیکم به تقوی الله و الورع فی دینکم و الاجتهاد لله و صدق الحدیث و اداء الامانه الی من ائتمنکم من بر نوفاجر. و طول سجود و حسن الجوار، جالبه در روایات اجتماعی اخلاقی دین دو تا چیز معمولا با هم اومده، حسن جوار و طول سجود، که شب شنبه گذشته اینو یه خود توضیح دادم، گفتم چون انسان وقتی طول سجود پیدا کنه خودیتشو از بین میبره، با مردم حسن همسایگی پیدا میکنه، چون بد همسایگی ما رو اینه که آدم معمولا طلبکار میدونه خودشو، این طلبکاری ناشی از خودخواهی و خودپسندی و خودمحوری است. وقتی انسان منش رو خاکی کنه، یعنی بره به سجده و طول سجود داشته باشه، خودش رو محو میکنه، هضم میکنه. وقتی خودش رو هضم کرد، با مردم چیکار میکنه؟ حسن جوار پیدا میکنه. خب اینا رو گفتیم. بعد حضرت میفرماد فبهازا جاء محمد صلی الله علیه و آله. پیغمبر اینا رو آورده، یعنی پیغمبر اومده که اینا رو به ما بگه، طول سجود، تقوا، ورع، اجتهاد. اجتهاد چی بود اون هفته معنی کردیم؟ اجتهاد یعنی بچه مسلمون باید اکتیو، فعال، کوشا، بین الفجرین، بین الطلوعین بیدار، صبحانه سنگین، نهار متوسط، شام با این پیتزاهای با انواع و اقسام این، عرض کنم که سوسایت چینی و نمیدونم آلمانی و نمیدونم غربی و شرقی و اینها، اونا نه، سبک، خواب راحت، با وضو، فعال و کوشا، در هم در کار دنیا هم در کار آخرت. یک دونه حدیث نداریم که دنبال زیاد کردن روزی نریم، یک دونه. همش داریم که وقتتون رو تقسیم کنیم، بیشتر برید کسب کنید، زندگی مرفه برای بچه هاتون زنتون درست کنید، اما دل نبندید. زهد اینه که دل نبندید اما داشته باشید. این بچه اجتهاد یعنی به هازا جا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. صلوا فی اشاعرهم، برید تو مردم نماز بخونید. یا صلوا فی اشاعرهم، صله ارحام کنید با افراد، دیدار کنید همدیگر. یکی از چیزهایی که خدا خیلی دوست داره که ما همدیگر رو دید و بازدید داشته باشیم، نه اینکه خونه درست کنیم، فرشای تبریز 80 گره درست کنیم، مبلای نمیدونم کجا و چی درست کنم، من رو بلدم اسمشو ولی نمیگم، درست کنی و بعد نمیدونم رو مبلات هم پارچه بندازی که خاک نخوره، سال یه دفعه دو دفعه باز کنی، در خونه تو باز کن، جلسه بیاد بره، برکت داشته باشه، به اصطلاح همسایه ها بیان، فامیلا. اینه با مردم سلوفی اشاعرهم یا سلوفی اشاعرهم، تو جمع مردم نماز بخونی. چرا خجالت میشه؟ میگه تو پادگان تو کشور اسلامی روم نمیشه نماز بخونم. میگه تو پادگان که 300 نفر هستن 3 نفر نماز خون هستی، من خجالت میکشم نماز بخونم. صلوفی اشاعره تو جمعهاشون نماز بخونی. و این وهابی ها، سنی های وهابی که انقدر میگن وحدت وحدت وحدت، رفته بودم نمازگاه، خیلی کم میدم، پارسال بود پیارسال بود نمازگاه رفته بودم، جلوی مسجد نمازگاه در موقع ظهری که شیعه اونجا نماز جماعت داشتن، تو چمن زمین نمایشگاه وایستاده بودن نماز جماعت. اونا اینجوری مقیدن نشون بدم، بولد کنن، هایلایت کنن. صلوا فی اشاعرهم، در جمع اونا چکار کنید؟ نماز بخونید، نماز بخونید، مهر بذارید. صلوا فی اشاعرهم، در جمع اونها نماز بخونید. و و شهدو جنائزهم، تشییع جنازه بدید. یکی از چیزایی که بسیار سفارش شده تشییع جنازه است، که معمولا جوان‌ها از این مستحب بسیار مؤکد محرومند. آدم میره تشییع جنازه میره فقط پیرمردها و بزرگترها هستن، نه خوب نیست. مخصوصا مثلا تو ختم مجلس تذکره اینقدر سفارش نشده شرکت کنید تو تشییع جنازه، چون مایه تسلی بازماندگانه و مایه تذکر شرکت کنندگان. وشهدو جنائزهم وعودو مرزاهم، عیادت کنید از مریضانشون، از مریضانشون عیادت کنید، دلشون خیلی اثر داره. و عدو حقوقهم، یعنی چی؟ ادا کنید حقشون. این پیرمرد بزرگتره، حقش چیه بر ما؟ وقرو کبارکم، اگه بغل دیوار رو صندلی جا بود به ایشون و امثال ایشون باید جا بدید. اگر قضا آوردن اول باید به بزرگترامون تعارف کنیم، اگر داریم راه میریم بزرگترامون رو باید جلو بندازیم. اینا کمترین حقه. و عدو حقوق هم، حقوقشون رو ادا کنید. فإن الرجل منكم، این جالبه، اصلا بیشترش رو خوندم برای این جمله. فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه، یکی از شماها که داره میفرماید امام حسن عسکری علیه السلام تو جلسه، یکی از شماها وقتی در دینش پارسا باشه و صدق في حديثه، در گفتاراش راست بگه، و عدل امانه، امانت مردم رو خوب پس بده، و حسن خلقه مع الناس، و خوش اخلاقی کنه با مردم، خوب برخورد کنه. قیل هازا شیعیون، میگن این شیعه است. فیسرنی ذالک. این که مردم وقتی شما خوبید بگن این شیعیه ما رو خوشحال میکنه، ما یه آبروی ما هستیم. اتقوا الله، تقوای خدا رو داشته باشید. و کونو زینن ولا تکونو شینا، مایه زینت و آبرو و آرایش ما باشید، مایه آبرو ریزی ما نباشید. به شیعان داره میگه، به من و شما میگه، کونو زینن ولا تکونو شینا، زینت باشید مایه بی آبرویی ما نباشید. مردم هم همیشه اینجوری بوده، زبانشون اینجوری بوده. وقتی یک کسی یه جلسه میاد، یه هیئتی میره، پسر یک کسیه، تو این چکو اینجوری کردی؟ تو پسر حاج آقا فلانی؟ تو ارادتمند فلان روحانی هستی؟ تو پشتر فلان پیش نماز نماز میخونی یا این کار کردی؟ میگن دیگه، تو دختر فلانی هستی این حجابته؟ تو پسر فلانی هستی این اخلاقته؟ تو مادرت فلانیه؟ میگن به منم میگن، میگن که سوار هواپیمای ترکیه شدیم، یه کسانی رو که تو جلسات تو دیده بودیم، یهو دیدیم که توی هواپیما یه خودی که از مرز ایران رفت، خانم چادراشون رو تو سریاشون رو برداشت، رفتن تو دستشوی، برگشتن چهره ها عوض شد. میگن اینا رو به من گفت. ما رفتیم در سوئیس برای یه نمایشگاهی، فلان شخص مذهبی هیئتی بود، دیدیم پیداش نیست. بعد از چند ساعت اومد دیدیم وضع دیگری داره. بله میگم، کونو زینن ولا تکونو شینا. جمله بعدی رو نگاه کن، امام حسن علیه السلام چی میفرماید؟ جرو الینا کل مبدتن، یه کاری کنید مردم ما رو دوست داشته باشن. ائمه میگن، امام حسن میگه، جرو الینا کل مبدتن، تمام محبت ها رو به سوی ما جلب کنید، بکشید بیارید که مردم ما رو دوست داشته باشن. مردم چجوری ما رو دوست دارن؟ به وسیله شما. این عروس و دامادا که تازه ازدواج میکنن، یکی از حرفایی که من توی سیدیم و تو نوارام، توی همین کتابای چی اسمش؟ کاشانه مهر گفتم باید عروس تو خانواده خودش برای داماد بشه متولی و داماد بشه امامزاده، و عروس در خانه پدر داماد و فامیلاش بشه امامزاده، متولیش بشه داماد. خیلی مهمه حفظ آبرو برای همدیگه در دوتا خانواده داشته باشه، برگرفته از همین سخن امام حسن عسکری علیه السلامه. جرو الینا کل مودتن ودفعو انا کل قبیهن، قبیه ها رو از ما دور کنین. اونایی که قبیه مرتکب نمیشن، قبیه ها رو از ما دور کنین یعنی چی؟ یعنی من این که یه مانیتور درست کردم، تابلو درست کردم، عبایی و عمامهی و قیافهی و خیلی زین العباسی و خیلی آروم حرف میزنم، سبحکم الله بالخیر، میخوام بگم دیگه من نایب خاص امام زمان علیه السلام هستم. تمام بریم خدایا به حق امیرالمومنین و به حق امام حسن عسکری آبروی ما رو پیش امام زمان و امیرالمومنین حفظ بفرما. ودفعو انا کل قبیح، از ما بدی ها رو برطرف کنید. چون شما که بد باشید میگم بیا، اینم متدین، اینم مددا، اینم ریشدار، اینم چادری، میگن دیگه. خیلی ها منتظر بهانه هستن برای اینکه دینشون از دست بدن، معلوم میشه همیشه بوده دیگه. خیلی ما وظیفه همون سنگینه، این دوتا شیویدی که بچه تو صورتت میذاری وظیفه ایجاد میکن. این که پیش یه مسجد محل میری نماز میخونی وظیفه ایجاد میکنه. این که پدرت، خدا رحمت کنه امواتتون، پدر من که یه کارگر بود در محل من خیابان هاشمی سلسبیل، محله بهش میگفتن آقا، کوچلواری بود ولی بهش میگفتن آقا، از بس مقدس بود. تمام همشیره های ما یه چشمی رو بگیر. الحمدلله الان که نشستم اینجا در هیچ کدوم از نواهای پدرم کسی که بی چادر باشه نیست، الحمدلله. بهش میگفتن آقا. خب اگه من بد رفتار کنم میگه اینم پسر آقاست. من آبروی پدرم، خیلی هستن تو بازار الان کاسبی میکنن، کاسبیشون مال آبروی پدرشونه، خانوادهشونه، مغازهشونه، برندشونه. اون وقتا میگفتن آبروی پدر، الان میگن برند. برند همونه دیگه، یه لوگو و برند مال اوناست. فانه ما قیل فینا من حسن فنحن اهلو، اگه شما یه کاری بکنید مردم به ما خوشبین باشن، ما اهل خوبی هستیم. و ما قیل فینا من سوء فما نحن کذلک، اگه نسبت به ما در سر برخورد شما بد بگن، ما اینجوری نیستیم. لنا حق فی کتاب الله و قرابت من رسول الله و تطهیر من الله لا یدیه احد غیرنا الا کذاب، ما حقی داریم در کتاب خدا و خیشی داریم نسبت به رسول و پاکی داریم از جانب خدا. انما یرید الله لیوسف انکم الیس اهل البیت، میگه که این رو کسی غیر از ما ادعا نمی کنه مگر این که دروغگو خواهد بود. آبروی اینا رو حفظ. الان زمان امام زمان علیه السلامه، هر کی میگه امام زمان تو مغازش، تو شرکتش، نمیدونم تو خونش تابلو زده و باید هم اینجوری باشه، امام زمان رو تبلیغ میکنیم، باید آبروی امام زمان علیه السلام حفظ کنیم. اینا از فرمایش های امام حسن عسکری علیه السلام با دو تا صلوات به روح حضرت نرجس خاتون، حکیم خاتون که به یادش افتادم، و حضرت ام البنین و حضرت زینب کبری سلام الله علیها، صلوات